ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و در ادامه شنونده برنامه زنده ساعت 6 خواهید بود تا لحظاتی دیگر. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به روسیه سفر خواهد کرد. چین به ایران پیشنهاد کرده که پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را در ازای دریافت نفت توسعه دهد. و خبرنگار بازداشت شده پرس تیوی امروز جمعه در دادگاهی در واشنگتن حاضر می شود. به این بخش خبری خوش آمدید. مروری خواهم داشت بر چند خبر تازه تا این لحظه و پس از اون همونطوری که پیشتر هم وعده دادم شنونده برنامه زنده ساعت 6 خواهید بود. اما برسیم و بپردازیم به خبرها. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از سفر نماینده تازه سازمان ملل متحد در امور سوریه در هفته آینده به مسکو خبر داد. بنابراین گزارش، گیر پدرسن قرار است به زودی در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره سوریه رایزنی کند. آقای پدرسن در سفر هفته گذشته خود به دمشق، پایتخت سوریه، ملاقات خود با ولید معلم وزیر خارجه سوریه را سازنده خوانده بود. همزمان خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده که نشست آینده آستانه با شرکت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه قرار است در نیمه اول ماه آینده میلادی تشکیل شود. و اما به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت سینوپک چین به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد کرده است در ازای دریافت نفت پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه دهد. این روزنامه از قول منابعی که نامی از آنها برده نشده خبر داد که شرکت یاد شده مقام‌های آمریکایی را از این پیشنهاد مطلع کرده است. بر اساس این پیشنهاد انتظار می‌رود که تولید کنونی این میدان که اکنون روزانه 90 هزار بشکه است با توسعه آن به دو برابر برسد. پیشنهاد شرکت چینی در حالی مطرح می شود که ایتالیا و یونان، دو مشتری اروپایی نفت جمهوری اسلامی، به رغم معافیت موقت از تحریم ها به خاطر پیچیده شدن تحریم ها خرید نفت ایران را متوقف کردند. آمریکا در پی آغاز تحریم های شدیدتر علیه ایران در 13 آذر ماه 8 کشور را به مدت 6 ماه از تحریم ها معاف کرد تا فرصت یابند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران مرضیه هاشمی که در آمریکا بازداشت شده قرار است روز جمعه امروز در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران به نقل از پسر خانم هاشمی گزارش داده که مادرش به عنوان شاهدی مهم در یک پرونده حقوقی یا کیفری بازداشت شده و هیچ اتهامی علیه شخص او مطرح نشده است. این مسئله هنوز از سوی واشنگتن تایید یا تکذیب نشده است. بنابراین گزارش، مرضیه هاشمی که از 25 سال قبل در ایران سکونت دارد برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بود. این شهروند 59 سالی آمریکایی روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میسوری بازداشت و سپس به واشنگتن منتقل شده است. در پی وقوع انفجار ناشی از یک خودروی بمبگذاری شده در پایتخت کلمبیا، دست کم 21 تن از جمله فرد بمبگذار کشته و 68 تن دیگر مجروح شدند. رسانه‌های محلی کلمبیا به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش دادند این حادثه در روز پنجشنبه پس از آن رخ داد که یک خودروی حامل 80 کیلوگرم مواد منفجره در مقابل دانشکده پلیس در شهر بوگوتا منفجر شد. دولت کلمبیا در پی این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، هرچند دادستان کلمبیا از شناسایی هویت فرد بمبگذار خبر داده است. و سرانجام اینکه کیم یونگ چول، مذاکره کننده ارشد کره شمالی در امور خلع سلاح هسته‌ای، روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های آمریکایی وارد واشنگتن شد. به گزارش رویترز، از قول منابع مطلع انتظار می‌رود فرستاده پیونگ یانگ امروز جمعه در مورد مقدمات دور دوم دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون گفتگو کند. اما همونطور که پیشتر وعده دادم بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم. شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود با اجرای نیوشا بقراطی در ادامه.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
00420221122454. درود بر شما، ممنونم که یک بار دیگه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در چنین روزی تا همراه باشیم ما با شما در یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده برنامه ساعت ششم هستید. چهل سال پیش چنین روزهایی ایران نخستین روزهای بدون شاه رو تجربه می کرد. هرچند دیر زمانی نپایید که فردی با عنوان رهبر بر کرسی مادام العمر قدرت تکیه زد. امروز 4 دهه بعد از پایان رسمی ساختار سنتی پادشاهی در ایران، هنوز بحث داغی میان موافقان و مخالفان این سازوکار حکومتی درباره نکات مثبت و منفی اون در جریانه. عده‌ای میگویند دوران حکومت پادشاهی به پایان رسیده و رجعت به اون رو یک عقبگرد تاریخی تلقی میکنند. به اعتقاد این افراد هر نهاد حکومتی اعم از پادشاهی یا مذهبی که منشأ مشروعیت خودش رو جایی غیر از رأی مردم جستجو کنه مستعد حرکت به سوی خودکامگیه. عده‌ای دیگه اما در مقابل حکومت پادشاهی مشروطه رو در همامیخته با تاریخ و هویت ایرانی می‌انگارند و با اشاره به سیستم حکومتی کشورهایی مثل بریتانیا، سوئد، اسپانیا و امثال اون حضور نمادین تاج و تخت رو در منافات با دموکراسی نمی‌دونند. شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی، یکی از 2 میهمان برنامه امروز، از جمله فعالان سیاسی قائل به نظریه اخیره. مهمان دیگر ما اما نگاه متفاوتی داره. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که از پاریس همراه رادیو فرداست. من نیوشا بغراتی هستم و از شما دعوت میکنم بپیوندید به بحث امروز ما. خیر و شر نظام پادشاهی اینجا در ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا تا با ما صحبت بکنید. امروز حرف میزنیم درباره نظام پادشاهی 40 سال بعد از اینکه شاه ایران، آخرین پادشاه ایران، خاک ایران رو ترک کرد. 40 سال میگذره از اون روزها، اما بحث داغ نظام پادشاهی ما بین موافقان و مخالفان همچنان در جریان هست. میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با ما در ارتباط باشید. در تلگرام پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام. اجازه بدید که میهمانان رو روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای آهی عزیز و ممنونم که امروز همراه ما هستید.
سلام آقای بغراتی عزیز، سلام آقای رحمانی عزیز، خوشبختم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما است.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید امروز.
من به شما سلام میکنم و با آقای آهی و همه شنوندگان برنامه شما در سراسر جهان و ایران.
بسیار عالی. از هر دوی شما تقاضا میکنم در ابتدای برنامه چند دقیقه‌ای بریم سراغ شنوندگانمون، نظرات اونها رو بشنویم. 2-3 تا از شنونده ها رو در ابتدای برنامه روی خط داشته باشیم. کسانی که پیش از برنامه از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، نظرات متفاوتی امروز گرفتیم درباره بحث امروزمون. برمیگردیم، بحث رو با هر دوی شما خواهیم داشت. ابتدا بشنویم یکی از شنوندگانی که نگاه انتقادی داره دست کم به نظام پادشاهی پیشین ایران.
سلام. از نظر من پایان دوره حاکمیت مطلقه پادشاهی در زمان مشروطیت بوده و این اسناد و مدارک تاریخی و قانون اساسی مشروطیت کاملا مشخصه که طبق قانون گفته شده که شاه حق سلطنت داره فقط و نمیتونه حکومت کنه و تو امور اجرایی نباید دخالت کنه، ولی عملا رضا شاه همه اشخاصی که دست نشاندهش بودن میذاشته و همه کسایی هم که برای مشروطیت زحمت کشیده بودن و کارهای مدرن رو در مملکت انجام دادن همشون توسط رضا شاه به نوعی سربنیست شدن. محمد رضا شاه هم بعد از کودتا راه پدرش رو تیر گرفت و خیلی سفت و سخت‌تر و ساواک و بگیر و ببند و اینا بود. شاه هم آدم خرافاتی و مذهبی بود و به خاطر اینکه کمونیسم می‌ترسید شبکه عظیم مذهبیون رو تو ایران دستگیر و خب افرادی که از آبشخور تفکری مثل شیخ فضل‌الله نوری و نواب صفوی و اینا چیز میکردن، اونا به حاکمیت به باره مجددن رسیدن به خاطر اینکه احزاب سیاسی فعال نبودن و مردم باشون در ارتباط نبودن. مذهبیون تونسته بودن فقط تو ایران نفوذ داشته باشن و ساختار شبکه قوی داشته باشن، نهایتاً قدرت افتاد دست روحانیون و این خواست مردم نبود که این اتفاق بیفته و این قدرتی بوده که خود محمد رضا شاه بهشون داده بود. متاسفانه
@فردگرام شناسه ما، همونطور که گفتم در تلگرام شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، یک نظر متفاوت بشنویم. بخشی از نظر این شنونده ما هست که در همین ابتدای برنامه میریم سراغش و بعد با آقای آهی و رحمانی همراه خواهیم شد. بشنویم.
آقای بقراطی عزیز سلام، من فریال هستم از تهران، برای شما پیغام میذارم در پاسخ به سوالتون در مورد ارزیابی حکومت پهلوی. بعد خدمتتون عرض کنم که اعتبار نام ایران و ایرانی و پاسپورت ایران حکایت از سیاست‌های صلح طلبانه حکومت شاهنشاهی داشته که بر هیچ کس پوشیده نیست. مورد بعدی ورود صنایع زیرساختی به ایران مثل صنعت خودروسازی که در زمان ورود به ایران میدونید که در کره جنوبی وجود نداشت و متاسفانه الان کره جنوبی تصاحب کرده بازار بین‌المللی رو و ما در تأمین خودرو داخلی هم دچار مشکل هستیم. مورد خیلی مهم بعدی اهمیت دادن به آموزش و بهره‌مندی کودکان از یک سطح آموزشی نرمال و بهبود کیفیت تغذیه اونا با تغذیه عمومی و ترویج سواد در یک حداقل در کل ایران که توسط سپاه دانش انجام میشد. واقعا کارنامه دولت شاهنشاهی بسیار بسیار روشنه و همین مواردی که وجود داره مقایسهش با شرایط حال کشور میتونه این نمرات رو به صورت روشن برای همه نشون بده.
خب این پیام یکی از شنونده های ما خانم فریال بود که درباره نظام پادشاهی صحبت کرده بود، نظری متفاوت با نظر شنونده اولی که شنیدیم. شما هم میتونید بپیوندید به این بحث. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454 و همونطور که گفتم شناسه ما @فردگرام. خب آقای آهیبا شما شروع میکنم. میبینیم که در همین ابتدای برنامه هرچند اینها این دو شنونده ما درباره خود نظام پادشاهی در مقابل جمهوریت صحبت نکردند و بیشتر درباره نظام گذشته و اون چه که اتفاق افتاد، ولی در ادامه باز هم خواهیم شنید و خواهیم دید که تا چه میزان این نظرات متفاوت هست. چه شد که بعد از 4 دهه هنوز بحث نظام پادشاهی و نهاد سلطنت به تاریخ نپیوسته اونطوری که دست کم انقلابیون 57 انتظار داشتند که بشه؟ چه شد که همچنان این بحث داغ هست و طرفداران و منتقدان خودش رو داره؟
خب وقتی که یک جمهوری میاد و به مفهوم اخص کلمه خراب میکنه، مردم به فکر آن چیزی که قبلش داشتن میفتن. این طبیعیه. در فرانسه اتفاق افتاد، میدونین سلطنت 2.5 حالا اگه لوی ناپلئون هم حساب بکنیم به فرانسه برمیگرده بعد از اینکه جمهوری میشه، یا با وجود اینکه شارل اول رو در انگلیس در یه انقلاب دینی فلواقع کرومول میکشن، میان تاجو میذارن روی سر پسرش چارلز دوم برای اینی که خب اوضاع مردم بدتر شد و اینم شبیه اون پیش اومده. ولی اینا در ابتدا باید بگم آقای بغراتی عزیز که امروز بحث بین پادشاهی و جمهوری نباید بحث اصلی باشه، اونقدر داغ نیست، بخصوص نسل جوونی که دنیا رو بهتر میشناسه، میدونه خب یه بلژیک پادشاهی کنار یه فرانسه جمهوری است، هر دوشن مردم خوشبختی هستن، جای دیگه هم دنیا است که هم جمهوری بدبخت دارن هم پادشاهی بدبخت دارن. بنابراین بحث اصلی سر دموکراسی در مقابل استبداد اینجاست که ما باید سفارایی بکنیم در مقابل جمهوری اسلامی، استبداد دینی که این آزادی ها رو گرفته، و خوشحال نکنیم اون دشمن رو با اینی که الان راجب حالا خیلی راجب جمهوری یا پادشاهی، ما میگیم نوع دموکراتیکش رو میخواییم یا اختلافات دیگری که در میان دموکراسی خواهان هستن، برجسته کردن این اختلاف فقط آباس یا به جمهوری اسلامی استبدادینی انداختن.
بسیار خب آقای آهی، البته ما اینجا امروز بیشتر میخوایم صحبت بکنیم درباره نکات مثبت و منفی. به هر حال قائلین به خودش رو داره نظام پادشاهی و منتقدان خودش رو. بحث ما اون دعوای بین اپوزیسیون نیست اینجا، بحث ما صحبت کردن درباره نهاد سلطنت و پادشاهی هست به عنوان پدیده‌ای که به هر حال قرنها ایران با اون درگیر بود و الان 40 سال هست، به رغم اون که دست کم به طور رسمی میتونیم بگیم که پاک شده از ایران، حالا هرچند که رهبر مادام العمر و فصل الخطاب بر کرسی ریاست حکومت قرار گرفته، اما به هر حال به طور رسمی یا به طور اسمی پاک شده، اما همچنان میبینیم که بحث در موردش داغ هست. ممنونم از اینکه نظرت خودتون رو گفتید آقای آهی. برمیگردیم با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد، مخصوصا در مورد اینکه آیا فقط یک نگاه به گذشته هست که افراد ناراضی رو به اصطلاح برون می‌داره که بخوان به نظام گذشته ایران، نظام پادشاهی ایران فکر بکنن، یا مسائل دیگری هم در بین. آقای رحمانی، همین سوال رو می‌خوام با شما مطرح بکنم، شما چی فکر می‌کنید؟ چرا هنوز بحث پادشاهی به عنوان یک بحث داغ می‌بینیم که بین نیروهای سیاسی مطرح میشه؟
به عنوان یک بحثی است که اخیراً داغ شده بعد از ناامیدی از بحث اصلاحات که رژیم به اصطلاح اصلاح ناپذیره، و بعد این بحثی که یک مدلی که میاد، همین داغ شدن نهاد پادشاهی یه چیزی در چشم من، دلو چشم من میاره اینکه در تاریخ گذشته ما به اصطلاح معروف دو تا تلفیق کردیم و هر دو تا تلفیق ناکارآمد از آب در اومده، یعنی نهاد سلطنت در ایران که به نظر مالا بعدا این بخش شد میگم که با رضاشاه پهلوی وارونه شد، پهلوی ها سلطنت نبودن، یه بحث علاد نباشه توضیح میدم، بعد نهاد روحانیت اصلا کج کار کرد شد و چیزی نه بلاد فقیه در اومد بیرون. ببین ایده دموکراتی خواهی که آقای آهی میگه به وسیله افراد جمهوری خواه تعدیل شد، اومد تعدیل شد در سلطنت مشروطه ازش دیکتاتوری داره اومد. ببین دوره رشد دوران پهلوی یک بحث تخطیر روشن.
آقای رحمانی صدای شما رو نداریم. دوستان اتاق فرمان آقای رحمانی هستند روی خط همچنان، یا تماس تلفنی ما مثل اینکه متاسفانه با آقای رحمانی قطع شده. دوستان من در تلاش هستن این تماس رو مجدداً برقرار بکنند، تا وقتی که دوباره این تماس رو داشته باشیم اجازه بدید که بریم با یکی از شنوندگانمون صحبت بکنیم. آقای صفا در ایران، تلفن آقای صفا رو هم مثل اینکه از دست دادیم دوستان اتاق فرمان. خب مثل اینکه خیلی امروز ما بد شانسی داریم در مورد تماس‌های تلفنیمون. اجازه بدید که بریم از تلگرام بشنویم تا این مشکل تلفن برطرف بشه. من حالا یک بار دیگه شماره تلفن رو بگم که شما هم زنگ بزنید، امیدوارم تا اون موقع مشکل حل شده باشه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم از تلگرام بشنویم نظر آقای سعید رو، یکی از شنوندگان که درباره نظام پادشاهی اینطور صحبت کرده.
با سلام، به نظر من بحث بین این که سیستم پادشاهی قبلی ما بهتر یا بدتر از سیستم ولایت فقیه بوده بحث بی خودیه. فکر کنم همه موافق هستن که هیچ کنونشون خوب نبوده و خوب نیستن. و حالا سوال اینه که ما بعد از اینکه مثلا یه رئیس یک سیستم جمهوری درست کردیم، برگردیم دوباره یه سیستم پادشاهی درست بکنیم و هدفمون از اون چی خواهد بود؟ مقایسه هم که طرفدار سیستم پادشاهی میکنن معمولا ما کشور اسکاندیناوی یا هلند یا حتی انگلیسه و باید توجه داشت که هیچ کدوم از این کشورها به جمهوری نرفتن و دوباره برگشتن به پادشاهی. اینا پادشاهیاشون خیلی قدیمیه. تنها کاری که کردن طبق رفورمایی که ملت خواستن، تونستن قدرت این سیستم پادشاهی رو کم بکنن و الا کسی دنبال سیستم پادشاهی امروزه نمیره هیچ جای دنیا. و ما نمیدونم ما تو ایران باید برای چی دنبال هم چیزی باشیم.
شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، صحبت میکنیم درباره نظام پادشاهی، موافقان و منتقدانش. اگر جزو موافقان یا منتقدانش هستید میتونید بپیوندید به برنامه ما از طریق شناسه @فردگرام همونطور که گفتم و شماره تلفنی که اعلام خواهم کرد اجازه بدید که نظر مخالف فرید رو بشنویم.
در مورد حالا موضوع برنامه ساعت ششم نیوشای عزیز، من البته شخصا موافق نظام پادشاهی مشروطه هستم، مثل پادشاهی در انگلستان، مثل چه میدونم در سوئد، در هلند، که در واقع به نوعی مادر کشور باشه، مثل انگلستان یا در واقع بزرگ پدر رهبر اون کشور باشه ولی دخالتی نتونه بکنه. ولی همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، رفراندوم میذارن که مردم چی میخوان، حکومت اسلامی میخوان، حکومت جمهوری میخوان، پادشاهی میخوان، هر چی که میخوان. آقای پهلوی همینه گفتن و این به عهده مردم هستش اگر رفراندوم بذارن با نظارت سازمان ملل.
بسیار خوب، شماره تلفن برنامه ما هست 00420221122454. مشکل تلفنی ما هم برطرف شد و خوشبختانه آقای تغییر رحمانی رو یک بار دیگه روی خط داریم. آقای رحمانی، داشتید صحبت می‌کردید درباره اینکه چرا نگاه‌ها بازگشته به سیستم پادشاهی دست کم در بین بخشی از افراد فعال در حوزه سیاسی.
ببین، من گفتم که ما جمهوری خواهان یا دموکراسی خواهان با دو تا نهاد که از دموکراسی دینی ندارن، یعنی روحانیت که به دین وابسته است و سلطنت هم به اسلحه و قدرت قبایلی و ثروتش وابسته است، دو تا تلفیق کردن. هر دو تلفیق ناموفق سوال برانگیز شد. یک، ما از سلطنت مشروطه دیگه دیکتاتوری رسیدیم، دیکتاتوری سیاسی که دیگه بحث نیست. در دوره شاه همه احزاب سرکوب شدن و حتی یک حزب به نام حزب رستاخیز درست شد. بعد از انقلاب هم ما به جمهوری اومدیم، جمهوری که جمهوری اسلامی شد ولایت مطلقه فقیه. این دو نهاد اگر در اروپا به دموکراسی اندادن وادار شدن، یعنی جامعه مدنی طبقه متوسط قدرتمندی بوده است که اینا رو وادار کرده است که به دموکراسی تن بدن. ما اینو نداریم، یعنی اون جامعه مدنی و اون دموکراسی خواها و اون روشنفکران ما قدرتمند نیستن. هر موقع هم که رفتن سازش کردن، یا مثل داور قربانی شدن، یا بعضی حتی مثل پدر آقای آهی، آقای رضا شاه میذارنش کنار و باید مشخص شده و هر علتی اینا روی خوش نشان ندادن. در دوره حکومت اسلامی هم، جمهوری اسلامی هم، آقای خمینی، همه افرادی که دموکراسی حتی ذره‌ای میخواستن گذاشت کنار، امروز به جایی رسیده از کار که میگن هاشمی هم به صلاح نفوذی. این معنی داره
آقای رحمانی؟ این بخش صحبت شما رو شنیدیم. ممنونم از توضیحاتی که دادید. سوال من به طور مشخص این بود که الان چه شده که این بحث داغتر و داغتر به گوش میرسه بین کسانی که فعال هستن در شبکه‌های اجتماعی، حالا هر جایی که بین شنوندگان خود ما میبینیم که این تفاوت نظر تا چه حد وجود داره؟ چی شده که الان این بحث داغ شده؟ خیلی کوتاه اگر بخواید بگید.
خیلی کوتاه بگم، تو ذهن حافظه مردم نهاد روحانیت، هنوز نهاد روحانیت بر نهاد سلطنت، چیز تاریخی است در تاریخ ایران. الان روحانیت نتوانست است، مسئله سلطنت باشه داد به دلایل مختلف مطرح میشه، ولی اینکه به دموکراسی مثلا یه بحث،
یعنی شما به این دوگانه قائل هستید؟
ایران این دو نهاد قدرت داشتن.
در متوجه شد. ممنونم، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم آقای رحمانی. آقای آهی، نظرات آقای رحمانی رو شنیدیم، اگر توضیحاتی دارید که میشنویم. و سوال من به طور مشخص از شما این هست که آیا فقط نگاه به گذشته است به نظر شما این داغ شدن بحث سیستم پادشاهی، یا اینکه نکته دیگری هم وجود داره؟ آیا نگاه به جلو هم درش هست، یا صرفاً به گفته شما پشیمانی از اون چه هست که اتفاق افتاده، حکایت از افسوس داره صرفاً؟
ببینین، آنچه که اخیراً اتفاق افتاده از زیر پوست جامعه، یه چیزی که داره رشد میکرد، سر در آورده و اونم یه نسل جوونیه که دیگه حاضر نیست این حکومتی که همه چی تو این دنیا ازش میگیره و فقط وعده اون دنیایی بهش میده رو داشته باشه. میخواد روی این زمین زندگی بکنه، میخواد زندگی خوبی داشته باشه، میخواد مثل کشورهای پیشرفته باشه. یه خاطره از رضا شاه البته هست، از محمد رضا شاه هست، بخصوص رضا شاه. شما واقعا اگه مقایسه کن کشور ایران رو وقتی که رضا شاه به قدرت رسید تا روزی که از ایران خارج شد، اصلا مثل که ظرف این 16 سال یک کشور دیگری تغییر داد. هیچ این کشور اصلا دست یک حکومت نبود، هر کسی برای خودش یه چیزی، نه راه سراسری داشتید، نه راهن داشتید، نه دانشگاه داشتید، نه دادگستری عرفی داشتید، فقط حد زدن آخونده رو داشتید، نه آموزش بوده، هیچ نداشتید و ظرف 16 سال همه این چیزها رو به دست آورد. خب آقای رحمانی درست گفتن، مجید آهی رو رضا شاه غضب کردن و زندان انداختن، ولی بعد درش آوردن، حتی فرمان نخست وزیری رو هم دادن اون پاس داد به مرحوم فروغی. ولی به هر حال یه حکومتی بود با یه مردانی که واقعا این کشور رو ساختن. خب مردم ایران یادشونه، برای همینه که یه تلاطمی تو جامعه به وجود میاد وقتی که جنازه رضا شاه پیدا میشه. ولی روبه جلو هم هست، خیلی ساده نگاه میکنن به قامت شاهزاده رضا پهلوی، میگن این اگه تو ایران باشه ما این مشکلات رو با غرب و جهان پیشرفته و آمریکا اینا نداریم، ما منزوی تو دنیا نخواهیم بود، ما انقدر فقیر نخواهیم بود. این احساس رو دارم، بنابراین رو به آینده هم هست. منتها حتی نگاهشون به شاهزاده رضا پهلوی راجع به جمهوری یا سلطنت به اون صورت نیست. خیلی افراد، من حتی میتونم بگم بیشتر افرادی که توی دفتر شاهزاده رضا پهلوی الان باش دارن کار میکنن جمهوری خواهه. بنابراین این نسل گذر کرده از این موضوع، مدرنیته رو میخواد فقط.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آهی عزیز. برمیگردیم با هر دوی شما باز هم صحبت خواهیم کرد. مطمئن هستم که نکات بسیاری هست که بعد بهش بپردازیم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندمون. آقای صفار رو دوستان که تلفنشون قطع شده بود داریم روی خط، یا شنونده دیگری رو بگیرم. آقای صفار بسیار خوب، به شما سلام میکنم آقای صفای عزیز و نظر شما رو میپرسم، شما چه فکر میکنید در مورد نظام پادشاهی برای ایران، خیر است یا شر؟
درود بر شما جناب بقراطی. هیچ تضمینی نیست به لحاظ فلسفی که خیر باشه یا شر. هیچ تضمینی لازم به هیچ حکومتی نیست. شما توجه بفرمایید که قانونی که در دست امام علی، امام اول شیعیان بود، در دست معاویه هم بود و هیچ تضمینی حقیقتا نیست. اما از مجنون سوال کردن که حق با حسن ابن علی است یا با معاویه ابن ابو سفیان، گفت حق با لیلی است. هر کس به نفع خودش صحبت میکنه، هیچ تضمین. خب پیداست که چه شد که کسانی که انقلاب کردن برگشتن از انقلاب، چه شد که آیت الله منتظری برگشت، چه شد که اصلا یکی از مشخصات سوال شما این هست که چرا مردم باز برگشتن میگن رضا شاه رو اتشاد.
بخشی از جامعه دست کم این شعار رو سر میدن. بله
بله بله. خب چی شد به مهد از روزو امال قوم پرسید؟ حالا من که آیان که حتما بنده را میشناسم میدونم که من گذشتم از حقم، بنده را گرفتن، زندان کردن، بیگولا، نه از کسی حمایت کرده بودم، نه از کسی بد گفته بودم، بعدا همه جور منو رها کردن، به فکر مادیات من کردن و مثل من زیاد هست. ببینید، ولی متاسفانه استدلال، با احترام به آقای رحمانی و آقای آبی، استدلال هر دو سخیفه به لحاظ فلسفی دارم عرض میکنم، درشون احترام قائلم.
البته شما الان یه مقدار این ادبیاتی که به کار میبرید توهین‌آمیز آقای صفای عزیز.
نه خب من گفتم که احترام برای هر دوشون قائلم،
ولی کلمات توهین برای.
ببین واقعا این یک مسئله است که باید سوال میشه که خب قرار نبود مردم برگردن به پادشاهی، چی شد که برگشتن؟ اینو باید آقای قم جان جواب بدن. حقیقتا این مسئله ایست که خیلی معضله، خیلی معضله. حالا اینکه برگردن برنگردن یه مسئله که اصلا یه تصمیمی نیست که کی بهتر از کیه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای صفحه عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتن، یکی دوتا نظر از اونها بشنویم. بشنویم نظر این شنوندمون رو که درباره جمهوریت، نظام پادشاهی یا گزینه‌های دیگر اینطور با ما صحبت کرده.
من فکر میکنم قدرت مادام العمر به نوع خودش باعث ایجاد فساد میشه. به نظر من ما مردم ایران به یه حدی از فرهنگ و بلوغ رسیدیم که بتونیم به یک جمهوری سکولار دموکرات رأی بدیم و این رو بفهمیم که ما نه گوسفندیم که نیاز به چوپون داشته باشیم، نه بچه‌ایم که نیاز به یک راهنما یا رهبر داشته باشیم. ما نه شاه می‌خوایم نه شیخ می‌خوایم. ما میتونیم یک جمهوری سکولار دموکرات داشته باشیم. ما میتونیم خودمون کشور خودمون رو مدیریت کنیم. ما نیاز نداریم آقا بالا سر داشته باشیم.
دا یک نظر متفاوت بشنویم از خانم سحرناز عزیز که با ما تماس گرفته از طریق تلگرام.
سلام آقای بقراطی، در ارتباط با سوالتون باید گفت ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته، از رشد و شکوفایی تمدن در جهان به نام هخامنشیان تا رشد و شکوفایی در واقع هنر در دوران صفویه یا پادشاهی فاسدی چون قاجارها و سلطنتی خودمختار مثل رضا شاه یا پادشاهی مدرن و در واقع با اندیشه های نو و کمی در واقع مصالحه جو مثل محمد رضا شاه و حکومتی چون حکومت جمهوری اسلامی و ملاها ستمگر، استبدادگر، تک بعدی در این 40 سالی که پشت سر گذاشتیم. به نظر من ایران در حال حاضر به یک پادشاهی مشروطه نیاز داره، یک شاه، یک نظام سلطنتی همونطور که در سیستم های کشورهای غربی ما میبینیم، از انگلیس گرفته تا پادشاهی اسپانیا یا در واقع کشورهای مثل هلند، دانمارک. سیستم سنتی خودمون در واقع یک نخست وزیر آگاه، ایران به یک در واقع تلفیقی از این دو، یک شاه، یک نخست وزیر، یک پارلمان آزاد، نه پارلمانی که وابسته باشه، در واقع به یک همچین نظامی احتیاج داره در حال حاضر. سیستمی که نظارت مستقیمی روش انجام بشه، نظارتی که از سوی مردم باشه، تمام افراد پاسخگو باشن، حتی خانواده سلطنتی گاهن، چون در زمان پهلوی ها هم در واقع اونقدر آزادی بیان وجود نداشت که دیگران یا ملت در واقع بر روی کار سلطنت نظارگر باشن. متشکرم از برنامه‌تون.
ممنونم از شمایی که با ما تماس میگیرید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست در رادیو فردا و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. آقای رحمانی از شما میخوام سوال بکنم درباره بحث نهاد سلطنت به عنوان یک نماد. بسیاری از کسانی که از حامیان نظام پادشاهی هستند اون رو به عنوان یک نماد سنتی ایرانی، یک نماد هویتی به حساب میارند و میگن میتونه باعث منسجم، هرچه منسجم تر شدن به اصطلاح ملت بشه، افراد جامعه بشه، و با یه همچین نگاهی و از اون طرف با این توجیه که در کشورهای پیشرفته اروپایی که به لحاظ سیاسی هم سیستم‌های پیشروی دارند مثل نروژ، سوئد، کشور اسکاندیناوی، دانمارک یا مثلا اسپانیا یا حتی ژاپن در آن سوی آسیا، میگن که منافاتی نداره با دموکراسی. شما در این باره چه فکر میکنید؟
ببینید نهاد سلطنت در ایران قرنها کارکرد داشته، کاملا درسته، عنوان یک نماد مثلا وحدت بخش و با اصلاحی میکردن، گاه با تسامح میکردن، گاه وکیل رعایا بودن یا خونریز بودن. ولی یه مسئله مهمی رخ داده، با توجه کنید ببینید رضا شاه پهلوی در حقیقت با برانداختن سلسله قاجار پادشاهی بیرون آورد، نهاد سلطنت منقرض کرد. ما بعد از اینا نمیتونیم چیزی به نام نهاد سلطنت درست کنیم. نهاد سلطنت چطوریه؟ وقتی که پادشاه خراب میشه فکر تغییر سلطنت نیست، بلکه شاه رو عوض میکنن. در دوره صفوی بوده، در دوره قاجاری هم بوده، محمد علی شاه رو برمیداشتن، احمد شاه رو میذاشتن. خب رضا شاه در حقیقت، رضا شاه پهلوی بر علیه نهاد سلطنت در ایران کودتا کرد، ارتش ملی در خدمت خودش قرار گرفت و نهاد سلطنت یک کارکردی داره با قدرت نظامی و توان نظم خودش در کشور امنیت برقرار میکرد، با توجه به که قبایل وابسته بود، بعد ایرانیان دیوان سالار و همچنین به اصطلاح روحانیون شاعران گرد می آورد در این دربار و این دربار میشد نماینده عمومی یک ملت. خب با آمدن پهلوی ها به در حقیقت نهاد سلطنت عقب‌مانده قاجار دیگه کارایی نداشت، نهاد نو که قرار بود دموکراسی باشد متولد نشد.
آقای رحمانی من همینجا از شما آقای رحمانی همینجا یک سوال از شما بپرسم. شما اشاره کردید به این که رضا شاه با برانداختن نظام پادشاهی پیشین در واقع نهاد سلطنت رو بهش ضربه وارد کرده، اما در طول تاریخ میبینیم تقریبا میتونیم بگیم هیچ سلسله پادشاهی در ایران نبوده که بدون براندازی کنار گذاشته بشه. خودش که کنار نرفته از تاج و تخت، هر سلسله که بر سر کار اومده در واقع نهاد پیشین سلطنت رو از کار برکنار کرده و در همون نهاد سلطنت خودش رو مستقر کرده. این چه تفاوت تاریخی داره که شما الان به رضا شاه
شد؟ نکته خیلی خوبی گفتی. دوید قرنویان، سلجوقیان اومدن قزویان رو برانداختن، ولی اونا با قدرت قبایلشان و نیروهای مسلحشان و توان سازماندهیشان و مقبولیت اجتماعیشان این کار کردن. رضا شاه آمده یک نهاد انداخته. رضا شاه که به قبیله وابسته نبوده، رئیس هنگ قزاق بوده، هنگ قزاق عامل مشروطه به اصطلاح مشروطه هم رضا شاه که نیاورده، مشروطه سلطنتی در ایران برگزار شده. خب رضا شاه قصد اعلام جمهوریت داشته، جمهوریتش هم میشد مادام العمر. به ناچار احمد شاه که آرامترین شاه بوده میگفت آقا مشروطه، من حتی رضا پهلوی دوم با خصایص احمد شاه میبینم که آقا مشروطه بشود، ولی انقدر خوب استبدادی بوده رضا شاه خلاصه با کمک روحانیون سلطنت قاجار رو برکنار میکنه و پادشاه ایران میشه. و در این حال این دیگه شما نهادی به نام سلطنت در ایران نداری، یه درباری درست میشه که عمدتاً بله قربانگو هم بلایی که بر سر داور اومد، بر سر تیمورتاش اومد، بلایی که بر سر علی امینی اومد، شریک امامی اومد، حتی بلایی که شاه دوم بر سر نخست وزیر خودش حبیبه ها بود، اینا همه نشان میداد دیگه اون منقرض شد. ببینید شما باید وقتی میگی سلطنت باید قبیله حامی داشته باشی، رضا شاه قبیله حامی نداشت، ارتش ملی در خدمت منافع خودش قرار داد و این در حقیقت کودتا بر علیه سلطنت بود. حالا درست یا غلطش کار ندارم، ما بعد از اون نهاد سلطنت نداشتیم.
بسیار خوب آقای،
اینکه الان این نهاد روحانیتی شکل گرفتم به روحانیت حوزه اعتباد نداره.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی. باز هم بحث رو ادامه خواهیم داد، با شما اجازه بدید که واکنش و جواب آقای آهی رو بشنویم و دوباره همون سوال نهاد سلطنت به عنوان یک نماد رو هم من مطرح میکنم، همون پرسشی که با آقای رحمانی در میون گذاشتم. آقای آهی پاسخ آقای رحمانی رو شنیدیم، پاسخ شما رو بشنویم و احیانا اگر در مقابل صحبتهای آقای رحمانی هم حرفی دارید.
نه من فکر می‌کنم خیلی از مطالبی که آقای رحمانی گفتن درسته. من متوجه این هستم که دوران پهلوی از سلطنت سنتی به اون صورتی که بود خارج میشه، برای اینکه دو پادشاه مدرناتا، دو تا پادشاهی که مدرنیته میارن و از سنت فاصله میگیرن. این کاملا درسته. خب سلطنت معمولا حافظ سنن هست، حافظ یک نهاد سنتی هست و پادشاهان پهلوی اینطور نبودن، ولی خب دورانی بود که چاره ای نبود، دورانی بود که اگر مدرنیته رو به ایران نیاورده بودید خب ایران عهد قاجار میموند، ایرانی میموند که حالا من باید با مخالفین پادشاهی و موافقین جمهوری اسلامی مثل آقای صادق زیبا کلام استناد بکنم، که چقدر قشنگ برای دانشجوهاست تو دانشگاه حقوق همین جمهوری اسلامی در ایران داره میگه اصلا چه وضعی داشت ایران وقتی رضا شاه میاد و چی تحویل میده. چاره ای نبود به جز مدرن کردن.
خب این بخش
خود
بفهم
منتها خود این نهادم الان با زمان تغییر میکنه. اون لازمه اون زمان بود که یه جور این کشور رو از اون وضعی که داشت نجات بدیم و به جلو ببریم. ولی الان اگر آدم مجسم بکنه که مثلا شاهزاده رضا پهلوی برگشته، او مسلماً مأموریت خودش رو مساویه با مأموریت رضا شاه که ساختن زیربناهای کشور مدرن هست یا مأموریت محمد رضا شاه که پیشرفت اقتصاد کشور هست نمیبینه، اون مأموریت خودش رو برای گسترش مشارکت میبینه.
آقای آهی، این سوال رو اگر ارزه بدید ازتون بپرسم، هم سوالی که مطرح کردم میخوام تکرار بکنم. در واقع این بحث که نهاد سلطنت و نهاد پادشاهی به عنوان یک نماد میتونه عامل اتحاد و انسجام باشه، در مقابل کسانی هستند که میگن میتونه بالقوه دیکتاتور پرور باشه. نظر شما رو در مورد این گزاره میخواستم بشنوم.
ما هم دیکتاتوری پادشاهی داریم، هم دیکتاتوری جمهوری. دیکتاتوری چیز خاص نظام پادشاهی نیست. آقای رحمانی به درستی گفتن که ضامن دموکراسی نهادهای مدنی، نهادهای مستقل قوی در اجتماع هستن، اونا باید به وجود بیاد. جاهایی هست که پادشاه کمک کرده تا اینا به وجود بیاد. اون صحبتی هم که شد هر جایی پادشاهی رفته دیگه برنگشته اصلا درست نیست، نه در قرون گذشته مثالش آوردم، نه حتی در همین عصر هم روزگار ما مثل خوان کارلوس در اسپانیا، که خوان کارلوس واقعا رول مهمی رو بازی کرد. ببینید اون روزی که خوان کارلوس رفت جلوی کودتای ارتش ایستاد و رفت توی اون کورتز، اون مجلسی که سوسیالیست ها ادارش میکردن، هیچ کس دیگری تو اون کشور با یونیفرم نظامی نمیتونست وارد اون مجلس سوسیالیست بشه. ولی اون چون آدم سیاسی نبود و فراسیاسی بود، تونست حتی با رهبر کمونیست ها سانتیاگو کاریگیو، با رهبر سوسیالیست ها که با هم دیگه حرف نمیزدن، صحبت کنه، حرفه اینا رو تفهیم بکنه. خب این خیلی مهمه به عنوان یه آدمی که یه معنایی داره تو این کشور ولی رول سیاسی نداره، رول رقابتی بین احزاب نداره فرای این حرف.
بسیار خوب، ممنونم آقای آهی عزیز. ارزو بدید بحث رو با شنوندگانمون ادامه بدیم. آقای حمید رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون، شماره تماس رو بعدن اعلام خواهم کرد، تکرار خواهم کرد. آقای حمید عزیز، شما بحث رو حتما دنبال کردید، چی فکر میکنید درباره نظام پادشاهی؟
با درود به شما آقای بقرار و دیگه مهمانانتون، من میخوام این رو بگم که اصلا ما باید این رو نگاه بکنیم، نماد پادشاهی، نماد سلطنت. و ببینید ما در رابطه با کشوری به نام ایران داریم صحبت میکنیم، ما کاری نه به اروپا داریم، نه به غرب داریم، نه به شرق داریم، نه به کشورهای دیگه که سیستم سلطنتی داریم. ما حدودا 2500 سال شاید هم بیشتر ما نظام پادشاهی سلطنتی در این کشور داشتیم، که خب اگر نگاه بکنیم به گذشته و در طول این سالیان، حالا کار ندارم بعضی اشخاص که در رأس حکومت بودن، پادشاه بودن، حالا نسبت به رفتارهای خودشون بهتر بودن یا بدتر بودن، اما توجه بکنید در طول تمام این سالها یک فرد خودکامه، یک شخص خودکامه قدرت رو به دست میگیره و همه چیز در اون شخص تمام میشد و هرچی اون میگفت بله همه باید میگفتن بله، هرچی اون میگفت نه همه باید میگفتن نه. اصلا این بحثی نداره دیگه. در ایران ما راجع به موضوع سلطنت یا پادشاهی بخوام صحبت بکنیم، این یه واقعیته. شما ما بخوام تاریخ رو نگاه بکنیم که هر چیزی رو بر اساس گذشتهش نگاه می‌کنن، یا ما گذشته ایران رو نگاه بکنیم دیگه اصلا این پاسخ همه این چیزها
داده میشه در ایران نشون داده سیستم سلطنتی و پادشاهی چگونه رفتار میشه و چی میشه و چی نمیشه. این بحثی درش نیست. و حالا یه عده میگن آقا دیکتاتور میشه، یکی میگه بله دیکتاتوری در همه جا حتی در رژیم جمهوری هم ممکنه به وجود بیاد. بحث ما در الان در ایرانه و باید ما به حاوی ایران، به گذشته ایران نگاه بکنیم که اصلا چیزی به نام سلطنت و پادشاهی ما نمیتونیم داشته باشیم. نهایت این که در ایران اگر فرضاً اون فردی هم که اومده بله یک قوم رو آورده که پشتوانش بوده و اون قوم سلطه یک سیستم هجبولی در کل کشور به وجود آورده و هر قوم گفته همه تو دست ما بوده برای بقیه قوم هیچ کاری بودن و هیچ.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما همراه شدید. با ما و شنوندگان رادیو فردا اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. خانم ایراندخت رو به شما سلام میکنم. خانم ایراندخت عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروزمون کوتاه و خواهش میکنم.
خواهش میکنم. درود بر شما آقای بغرادی و درود بر مهمانان عزیزتون. آقای بغرادی قبل از هر چیز من باید بگم هم تو نظام پادشاهی هم تو نظام جمهوری دیکتاتور حتما به وجود میاد، اما یک امای اینجا وجود داره. اگر ما روزنامه نگار آزاد داشته باشیم، اگر ما گروه فعالان مدنی اگر آزاد باشن، هیچ کدوم از اینا به وجود نمیاد. بعدش حالا نظام سلطنت، نظام پاتی سلطنت که اصلا قبول ندارم، من که سلطان میفته تو مسئله دیگه، ولی نظام پادشاهی پارلمانی در ایران الان که جوان بیشتر جوانا که دنبال که تازه به دنیا آمدن و زیر 35 سال و 40 سال هستن و نظام پادشاهی رو میخوان، آقای بغراتی اون زمان شاه به پدر مادرها وظیفه کرد، این یک وظیفه بزرگ، اولین وظیفه خانواده این بود که بچه ها رو بفرستن مدرسه، دانشگاه درست کنن، غذا مجانی بود، صبحونه مجانی بود واسه مدارس. و در ضمن رضا شاه بزرگ بهترین کارت که توی مملکت ایران کرد از دست قاجار در آورد و حالا همه میگن دیکتاتور. بابا دیکتاتور مگه زمان رضا شاه چند تا ما دانشگاه داشتیم، چقدر باسواد داشتیم؟ یا جور شمال ما که اونطوری در چیز بود گرفتار بود، جنوبمون اونطوری گرفتار بود، نه راه آهن داشتیم نه دادگستری داشتیم. ولی رضا شاه با عقلی که داشت، همه هم میگن بی سواد بود، دمش گرم که بی سواد بود، با این همه بی سوادیش یک دادگستری برای ما درست کرد که آقای فروغی خدا رحمتش کنه تو اون کار میکرد. و در ضمن دیگه اون مکتب، اون بچه ها میرفتن تو مکتب، راه آهن ساخت، دادگستری ساخت، شناسنامه برای ماها درست کرد. و الان هم اگر رضا ولیعهد ایران برگرده و درست به همون زمان خواهیم برگرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم ایران دختر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. بریم سری بزنیم به کاربران مجازیمون، بشنویم از رضا که صحبت کرد درباره بحث امروزمون.
سیستم سلطنتی یک سیستم طویل و عریضی داره، یعنی اگر ما در حال حاضر بخوایم سیستم سلطنتی رو تشکیل بدیم، مستلزم هزینه های زیادی که از جیب مردم میره. حتی اگر که به صورت مشروط باشه، مشروط سلطنتی باشه، به علاوه خود مشروط سلطنتی، قانون مشروط سلطنتی اومده که روحانیت میتونه در داخل اون مجلس نماینده داشته باشه، مجلس شورای ملی. بنابراین من مشروطه سلطنتی رو رد میکنم. ما چنین جمهوری رو میخواییم که هر زمانی که مردم نخواهند، اون رئیس جمهور رو کنار بزنند، یا حتی قوه قضاییه داشته باشیم که بتونه رئیس جمهور رو حتی محاکمه بکنه. من فکر میکنم که یک جمهوری دموکراتیک سکولار به مراتب میتونه مناسب جایگزین این حکومت باشه.
خب اونچه که شنیدید نظر این شنونده مخاطب ما بود. موافق یا مخالفش اگر هستید میتونید با @فردگرام برای ما پیام صوتی بگذارید تا در برنامه پخش بشه، بریم مخالفش رو بشنویم.
با سلام. اینو سیستم حکومت داری، خب در واقع حکومتی است که ایران از زمان شکل‌گیری خودش به صورت رسمی از هزاران سال پیش با اون تلفیق پیدا کرد. در طول این 2000 خورده سال این سیستم به صورت متداوم و مستدام ادامه پیدا نکرده بوده تا دوره پادشاهی پهلوی. در دوره های بسیاری دچار فراز و نشیب هایی شده بوده، در دوره هایی هم که حتی بود سلطنت و پادشاهی به صورت فراگیر در کل کشور نبوده و بعضی مناطق به صورت ملوک و طوایفی، ایلاتی و خاننشینی اداره می شدن. خب سیستم مدرن پادشاهی که ما هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا داریم میبینیم، از جمله سوئد، هلند، ژاپن، اینها بهترین سیستم های حکومت و پادشاهی هستند که جواب خودشون هم پس دادن. سیستم های پادشاهی مشروطه پارلمانی و البته برای ایران باید روش کار بشه و به نظر من بهترین سیستم حکومتی برای کشور ایران سیستم پادشاهی سکولار مشروطه و ادامه همون سلطنت پهلوی به دست شاهزاده رضا پهلوی هست.
بسیار خوب آقای آهی، اجازه بدید این بار با شما آغاز بکنم. میخوام از شما بپرسم درباره همون بحثی که یک اشاره کوتاهی هم بهش داشتیم، این که برخی از منتقدان نظام پادشاهی میگن که نهادی که مشروعیت خودش رو از جای غیر از رأی مردم بخواد کسب بکنه، این پتانسیل رو بیشتر داره که به سمت خودکامگی بخواد حرکت بکنه. البته میدونم شما جواب دادید که در حکومت‌های جمهوری هم میتونه این اتفاق بیفته و دیکتاتوری به وجود بیاد. متوجه اون بحث هستم، ولی منتقدانش میگن که با توجه به این که در واقع در سیستم‌های پادشاهی یا مذهبی یا مشابه اون نهاد مورد بحث، نهاد حکومتی اساسش به دور از رأی مردم گذاشته شده، این امکان بیشتر وجود داره. میخوام ببینم نظر شما در این باره چه هست.
والا من فکر نمی کنم خیلی باشن افرادی که موافق باشن با نوعی پادشاهی که با اراده و رأی مردم نیاد. هم قانون اساسی مشروطه میگه سلطنت موهبتی است که مردم اهدا میکنن به یه نفر، این تا مردم رد قبول نکنن نمیشه.
آخه اون قبول کردن آقای آهی باید چطور باشه؟ یعنی مردم رأی بدن که یک نفر شاه بشه و بعد اگر که خواستن از کار برکنارش بکنن چه اتفاقی میفته؟ یعنی موروثی نخواهد بود؟ اینا یه مقدار چیزایی که با مفهوم پادشاهی در منافاته، فکر نمی کنید؟
نه رضا شاه، اگر اینطور بود رضا شاه احمد شاه رو نمیتونست کنار بذاره. رأی مجلس بود، مجلس منتخب مردم این رأی بود.
حالا اون که اون یک اتفاق مجرد تاریخی هست. من منظورم اینه که بعد مثلا پادشاهی قراره که موروثی نباشه اگر که بخواد با رأی مردم باشه، چطور؟
نه با موروثیش هم با رأی مردم تا وقتی که مردم بخوان. حالا ببینید در یک کشوری مثل سوئد یا استرالیا بارها رفراندوم میشه، هر وقت بخوان رفراندوم میکنن پادشاه رو میخوایم یا نه. به کرات شده، به کرات گفتن که میخوایم.
پس به نظر شما میشه از این طریق نهاد پادشاهی رو جوری پاسخگو کرد که امکان دیکتاتور شدن رو یا به سمت خودکامگی حرکت کردن رو گرفت یا به حداقل رسوند؟
ببینید من گفتم اصل دموکراسی، شما اگه دموکراسی داشته باشین هر وقت بخواین پادشاه رو کنار میذارید. همونطوری که الان توی انگلیس یا استرالیا یا کانادا یا سوئد میتونن این کارو بکنن و بارها مجلس تصمیم گرفته رفراندوم بذاره، گذاشتن مردم تصمیم گرفتن. اون که اصلا قابل تحمل نیستی دنیای امروز که پادشاهی اونجا باشه که مردم با رأی خودشون نتونن کنارش بذارن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای آهی عزیز. آقای رحمانی وقتمون خیلی کوتاه هست، شما هم میشه در همین زمینه توی یکی دو دقیقه نظر خودتون رو بفرمایید.
ببینید در روی کاغذ هر چیزی ممکنه، ولی به نظر من ما در کجا زندگی، در چه منطقه‌ای هستیم؟ خاورمیانه، خب جامعه مدنی ضعیف، خب
درآمد نفت، قدرت‌های خارجی که دوست داره با یه نفر حرف بزنن، بعد استعدادی که قدرت مطلقه مطلقه باشه. ببین من معتقد نیستم که رضا شاه پهلوی از اولین طوری بود. محمد رضا شاه تا سال 32 شاه مشروطه بود خیلی جاها. سن که میرود بالا اقتدار محمد رضا پهلوی در اواخر دموکراسی غربی رو مسخره میکرد، میگفت مدل خوب برای حکومت داری نیست. من نمیدونم آقای آهی چگونه دارد در این مسئله تفصیل با آهی خیلی زود میگذارد از بحث دیکتاتوری دوله پهلوی ها که مسئله کلیدی، چون اگه دیکتاتوری نبود ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نداشتیم. حالا اون دیکتاتوری استعداد و پرورش این ادباستون همین نهاد احزاب
از نظر شما این استعدادی هست، این استعداد وجود داره،
احزاب سیاسی از بین رفته.
نه آقای رحمانی، وقتمون خیلی کوتاه هست، یکی دو تا شنونده مدت زیادی هست روی خط منتظر هستن، میخوام حتی امکان روی خط داشته باشیم. آقای سیامک رو به شما سلام میکنم. آقای سیامک عزیز، متاسفانه وقتمون خیلی محدوده، ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید نظر خودتون رو در مورد بحث امروزمون.
با درود به شما، من حرفای آقای رحمانی زیاد قبول ندارم چون جهتدار صحبت میکنن. در هر صورت باید به رأی مردم، رفراندوم مردم باشه. ولی ببینید این آقای رضا پهلوی که صحبت میکنه بی خود صحبت نمیکنه، پشتوانه داره صحبتش. پشتوانش رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه که تمام سعی و کوششش رو میکرد برای اینکه ملت ایران در آرامش آزادی و با افتخار زندگی کنند و در تمام دنیا سربلند بودند. چه از نظر پاسپورت ایران حساب بکنید، چه از نظر ارزش پول ایران حساب بکنید، به کی میشه اعتماد کرد جز کسی که خون ایرانی در رگش باشه و برای ایران کار بکنه. بسیار. این پدر و پسر اون چه که در توانشون بود برای این ملت انجام دادن و به نظر من بخش اعظمی از مردم اومدن توی خیابون و رفراندوم خودشون رو دی ماه دادن که میگفتن رضا شاه روح شاه.
دی ماه گذشته و شعارهایی که در حمایت از خاندان پهلوی سر داده شده شده دارید. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. آقای جمشید رو داریم شنونده آخری که وقت میکنیم روی خط بیاریم. آقای جمشید، برای شما هم متاسفانه چند ثانیه بیشتر وقت نداریم، در انتهای برنامه هستیم، بفرمید. آقای جمشید، خب مثل اینکه آقای جمشید رو روی خط نداریم، اجازه بدید که پایان برنامه رو با صحبت‌های آقای آهی و رحمانی داشته باشیم. آقای آهی در پایان برنامه هستیم، یه چیزی اولش یک دقیقه وقت دارید که اگر می‌خواید جمع‌بندی بکنید یا در مقابل صحبت‌های آقای رحمانی چیزی دارید که بگید بشنویم، بعدش هم صحبت‌های آقای رحمانی رو.
نه، جمع‌بندی من همونطوری که آغاز کردم این هست که این بحث الان خیلی مفید نیست. واقعا باید همه فکرمون رو بذاریم روی دموکراسی در مقابل استبداد. هم پادشاهی خوب داریم، هم جمهوری خوب داریم، هر دو نوع بعدش هم داریم. آنچه که مهمه دموکراسی هست، آنچه که مهمه اینه که وقتمون خیلی دموکراسی خواهند وقتشون خیلی صرف شکافهایی که میان خودشون هست نکنن، صرف شکاف بکنن که میان همه دموکراسی خواهان و این استبداد دینی وجود داره. اینه که این بلاست که باید بخشنکه که باید از روی مردم ایران برداشت.
ممنونم از شما آقای آهی عزیز. آقای رحمانی، برای شما هم همون حالش یک دقیقه 60 ثانیه وقت داریم صحبتتون رو بشنویم.
ببینید اون چه که مهمه دموکراسی هست کاملا درسته، ولی دموکراسی چه کسانی میارن و چه کسانی به دموکراسی تن میگن؟ نهاد سلطنت و نهاد روحانیت دینی به دموکراسی ندارن، تا اونجایی هم که بدانن در مقابلش نیستن و باید تن میدن. ما باید ببینیم آیا اون جمهوری خواه یا اون دموکراسی خواه میتواند به این دوتا نهاد اعتماد کنه. تجربه نشان داده است این اعتماد جواب مناسبی نگرفته. از نظر من تنها راه میمونه تقویت جامعه مدنی و هر کس که آمد بشه وادارش تا که دموکراسی رعایت کنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. میهمانان امروز ما در برنامه ساعت ششم آقای تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، و شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی که همراهی کردن ما رو در حدود یک ساعت گذشته. دوستان، از شما تشکر میکنم، شنوندگانی که در این برنامه ساعت ششم همراه ما بودید، ما رو گوش کردید، خصوصا شمایی که با ما همراه شدید و نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اگر همچنان در مورد بحث امروز ما نظری دارید و میخواید از طریق رادیو فردا به گوش سایر شنوندگان ما، مخاطبان ما برسونید، میتونید همچنان از راه ارتباطی مختلف با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون شمارش رو میگم، میتونید به اونجا زنگ بزنید، نظرتون رو ضبط کنید. این نظرها در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. از طریق تلگرام هم همچنان میتونید نظر خودتون رو به دست ما برسونید. شناسه ما هست @فرداگرام که از طریقش اگر پیام صوتی بفرستید راحت تر هست، در رادیو میتونیم این پیام های صوتی رو پخش بکنیم. در اتاق فرمان همکاران و دوستانم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، میرویس، شهرام و منیژه بودند. من از شما بار دیگه تشکر میکنم که همراه رادیو فردا هستید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.